ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. عباس عراقچی با وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. روسیه و ایران تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت نیروگاه هسته‌ای امضا کردند. و بنیامین نتانیاهو به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف کشورهای مختلف را محکوم کرد. با سلام و وقت بخیر. در ادامه مذاکرات نمایندگان ایران با مقامات ارشد اروپایی، عباس عراقچی وزیر خارجه با ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. پرونده هسته‌ای ایران و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی محور مذاکرات دو طرف بود. روز چهارشنبه هم مسعود پزشکیان با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد. آقای مکرون پس از این دیدار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به همتای ایرانی خود گفته است توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها امکان پذیر است، ولی تنها چند ساعت فرصت باقی مانده. آقای مکرون تأکید کرده که به دلیل عدم اجرای تعهدات هسته‌ای ایران، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتن مکانیسم ماشه را فعال کنند. آغاز مذاکره مستقیم با آمریکا، همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مشخص شدن وضعیت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران مهمترین شرط‌های این سه کشور برای تعلیق تحریم‌هاست. در خبر دیگر، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر شرکت دولتی روس اتم تفاهم‌نامه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک در ایران امضا کردند. این تفاهم‌نامه در جریان سفر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به مسکو امضا شده است. مدیر روس اتم این پروژه را یک پروژه استراتژیک توصیف کرد. آقای اسلامی پیشتر در اوایل این هفته به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود که برنامه‌ای برای ساخت 8 نیروگاه هسته‌ای وجود دارد، زیرا تهران به دنبال دستیابی به ظرفیت 20 گیگاوات انرژی هسته‌ای تا سال 2040 است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف رهبران کشورهای مختلف را به شدت محکوم کرد. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به نیویورک گفت در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، رهبرانی را که به گفته او به جای محکوم کردن قاتل‌ها و کسانی که کودکان را می‌سوزانند و می‌خواهند به آنها در قلب اسرائیلی کشور بدهند، به شدت محکوم خواهد کرد. به گفته او، بر رسمیت شناخته شدن فلسطین از طرف کشورهای مانند فرانسه و بریتانیا هیچ مسئولیتی برای اسرائیل ایجاد نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل قرار است در سفر به آمریکا با دونالد ترامپ هم دیدار و گفتگو کند. آقای ترامپ در سخنرانی اخیرش به مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر تاکید کرد که همه گروگان‌ها باید آزاد شوند و جنگ غزه باید پایان یابد. سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که در اردیبهشت 1404 بازداشت شده بود، پس از چند روز کما در بیمارستان مفتح ورامین جان باخت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار این خبر، سمیه رشیدی را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم کرده و ادعا کرده که خانم رشیدی سابقه تشنج و مصرف داروی اعصاب و روان دارد. الهه محمدی، خبرنگار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که سمیه رشیدی همچون او از بازداشتی‌های اعتراض‌های زن زندگی آزادی بود و چند ماه پیش بار دیگر به اتهام شعارنویسی بازداشت و در اوین زندانی شد. اما پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، به زندان زنان قرچک ورامین منتقل شد. سمیه رشیدی به بیماری صرع دچار بود و به گفته توماش صالحی، خواننده مخالف حکومت، نیاز به رسیدگی پزشکی فوری داشت که نادیده گرفته شد و به همین دلیل در کما بود. مونا بختیاری، دختر ناهید شیرپیشه، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از آزادی این زندانی سیاسی خبر داد. ناهید شیرپیشه، مادر پوریا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان سال 1398 است که به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود. او ابتدا در زندان کرج زندانی بود و سپس به زندان زنجان منتقل شد. شرایط روحی و جسمی خانم بختیاری در زندان رو به وخامت گذاشته بود. مونا بختیاری، دختر خانم شیرپیشه، 27 بهمن 1403 اعلام کرد که مادرش در زندان اقدام به خودکشی کرده و پس به سلول انفرادی منتقل شده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، همچنان در زندان به سر می‌برد. رامین سفرنیا، وکیل دادگستری، از تایید حکم اعدام پیمان فرهاور در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای سفرنیا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حکم اعدام موکلش در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت صادر شده بود و شعبه 39 دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام‌خواهی حکم اعدام را تایید کرده است. وکیل پیمان فرهاور ابراز امیدواری کرده که از طرق قانونی حکم اعدام این زندانی نقض شود. پیمان فرهاور، شاعر اهل گیلان، در زندان لاکان رشت زندانی است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهامات او را بغی و محاربه عنوان کرده و نوشته است که در شهریور ماه 1403 نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی اسناد و تصاویری را به نمایش گذاشت و به گفته وزیر اطلاعات تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای اسرائیل اطلاعاتی از آنها که به دست جمهوری اسلامی بود در این تصاویر نمایش داده شدند. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات مدعی شد که این اسناد از داخل اسرائیل و در عملیاتی به گفته او ترکیبی وارد ایران شده است. به ادعای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اسناد به دست آمده شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات درباره برنامه‌های تسلیحاتی، پروژه‌های تسلیحات هسته‌ای و همچنین اطلاعاتی درباره ساختار اداری و دست‌اندرکاران تسلیحات اتمی اسرائیل است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پیشتر هم از دستیابی به اسناد محرمانه هسته‌ای اسرائیل خبر داده بود. آن زمان اسرائیل ادعای دستیابی ایران به اسناد محرمانه هسته‌ایش را رد کرده بود. اما با گسترش تحقیقات فضایی و افزایش ماموریت‌های طولانی مدت انسان در مدار زمین و فراتر از آن، توجه دانشمندان بیش از پیش به پیامدهای زیستی و سلامت جسمانی فضانوردان جلب شده است. در این رابطه بیشتر بشنوید از مهران کریمی.
پژوهشگران مؤسسه سلول‌های بنیادی سنفورد در دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو در تحقیقی تازه نشان دادند که سفرهای فضایی می‌تواند روند پیری سلول‌های بنیادی خونساز انسان را تسریع کند. سلول‌هایی که نقشی حیاتی در سلامت خون و سیستم ایمنی دارند. این تیم پژوهشی با استفاده از سیستم‌های نانو بیوراکتور مجهز به هوش مصنوعی طی 4 مأموریت اسپیس اکس به ایستگاه فضایی بین‌المللی بررسی کردند. یافته ها نشان داد که سلول های خونساز در فضا بخشی از توانایی خود برای تولید سلول های جدید سالم را از دست دادن و بیشتر مستعد آسیب های ژنتیکی شدند و نشانه هایی از کوتاه شدن تلومرها انتهای کروموزوم ها از خود بروز دادند. همه اینها نشانه های پیری شتاب گرفته محسوب می شوند. به گفته کاترینا جیمیسون، مدیر مؤسسه سلول های بنیادی سنفورد و نویسنده اصلی این تحقیق، فضا بالاترین سطح آزمایش فشار بر بدن انسان است. این یافته ها اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می دهد عواملی مانند ریزگرانش و پرتوهای کیهانی می توانند روند پیری مولکولی سلول های بنیادی خون را سرعت ببخشند. این مطالعه نه تنها برای سلامت فضانوردان در ماموریت های طولانی مدت اهمیت دارد، بلکه به درک بهتر سازوکارهای پیری و بیماری های مرتبط با آن از جمله سرطان روی زمین نیز کمک میکند. پژوهشگران همچنین بر ضرورت یافتن راهکارهایی برای حفاظت از عملکرد سلول‌های بنیادی در سفرهای فضایی و توسعه شاخص‌های زیستی برای شناسایی زودهنگام پیری ناشی از استرس تاکید کردند. جیمیسون و همکارانش در گزارش خود نتیجه گرفتند مدل‌های پرواز فضایی کوتاه مدت می‌تواند درک تازه‌ای از روند پیری انسان و بیماری‌های وابسته به سن ارائه کند. آنها همچنین خاطر نشان کردند که قرار گرفتن این سلول‌ها در محیط جوان و سالم پس از بازگشت از فضا بخشی از آسیب‌ها را جبران کرده، نشانه امیدوار کننده از امکان معکوس کردن پیری سلولی. به گفته رئیس شرکت اسپیس تنگو که در این پروژه همکاری داشته، این تحقیق گامی مهم در توسعه فناوری‌های نوین برای مطالعه سلول‌های بنیادی در مدار زمین و طراحی داروها یا مداخلات ژنتیکی برای حفاظت از سلامت انسان در فضا است. این تیم قصد دارد مطالعات خود را در ماموریت‌های آتی ایستگاه فضایی بین‌المللی ادامه دهد و بر پایش لحظه‌ای تغییرات مولکولی و راهکارهای احتمالی برای مقابله با آنها تمرکز کند. پژوهشگران امیدوارند که این دستاوردها علاوه بر کمک به ایمنی فضانوردان، مسیر تازه‌ای برای شناخت و درمان بیماری‌های مرتبط با پیری در زمین نیز بگشاید.
خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید و با این گزارش به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید.